گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 169 تا 174 سوره آل عمران با صدای استاد غلام نژاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على خير الأعمال، لا إله إلا الله، لا
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
چه سعادتمندند اونها که اهل نماز اول وقت هستند و در نور باران نیایش دست به آسمان بلند می کنند و انشاءالله که برای همه ما هم طلب خیر و نیکی کنند. خوشحالیم که در این دقایق روشن همراه شماییم و در کنار شما در سرزمین من.
آقای صدر در ایران متولد شده است و ایرانی است و با من سوابق زیاد دارد.
اون وقتی که امام موسی صدر برادر ارزشمندمون رفت لبنان، اولین کاری رو که دید لازم انجام بده این بود که مدرسه ای درست کنه تا بچه های شیعیان درس بخونن.
تبیین اندیشه های ناب عزیز گم شده امام موسی صدر.
دو مرتبه یا سه مرتبه مورد سوء قصد قرار داد، ولی به لطف خدا بعد از 3-4 سال مبارزه و خستگی فراوان سازمانی به نام المجلس الاسلامی و شیعی الاعلا تأسیس شد. معناش مجلس اسلامی اعلای شیعیان. اسم اسلام را بردیم تا بگیم ما مسلمانیم.
با حضور خانواده معظم ایشان و جمعی از صاحب نظران،
سه‌شنبه 8 شهریور ساعت 20:30 و 4 شنبه 9 شهریور ساعت 13:15 از رادیو فرهنگ.
پروردگارا به حرمت محمد و آل محمد، این فرزند ملت اسلام و این مرد رزمنده مسلمان را به سلامت به اهلش برگرد.
ساعت 13:15 است و در ایستگاه فرهنگ همراه شمای ما سرزمین من رو تقدیمتون میکنیم. اهالی سرزمین من، آقای مؤمنی، قرار هست در روزهای پیش رو در 13 شهریور ما،
بله،
به طور دقیق اجلاسیه ملی جهادگران با حضور مسئولان کشوری و لشکری در شهرستان فردوس برگزار بشه. برای اینکه اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشیم، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با مسئول سازمان بسیج سازندگی استان خراسان جنوبی، جناب سرهنگ مهدی هنری، حالا با ما هستند در سرزمین من. سلام عرض میکنم، روزگار شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم.
متشکرم.
منم خدمت شما جناب سرهنگ هنری سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم.
خیلی ممنون، سلامت باشین، در خدمتین.
خواهش میکنم از زبان شما کمی درباره این نشست و اجلاسیه که 11 تا 13 شهریور برگزار میشه بشنویم و اصلا بفرمایید که در واقع دلیل برگزاریش، انگیزه برگزاریش چیست و برنامه های این چند روز برگزاری اجلاس رو هم خواهش میکنم تشریح بکنید.
در سال 1347 زلزله رو در منطقه داشتیم و شهرستان فردوس هم متاثر از این زلزله بود که یه تعداد قابل توجهی فوتی اون حادثه بود در اون شهرستان. در اون زمان حضرت آقا که در مشهد مقدس حضور داشتن به همراه جمعی از طلاب چند اتوبوس و امکانات رو هماهنگ میکنن و به عنوان حالا بگیم اولین اردوی جهادی یا خدمت جهادی رو حضور پیدا میکنن در منطقه فردوس و هماهنگی که در بحث خدمت رسانی به مردم عزیز اون منطقه داشتن با سازوکار مشخص، یعنی دقیقا ما اون برنامه ریزی هایی که الان در حوزه فعالیت های جهادی داریم آموزش میدیم به جهادگران و گروه های جهادی که تازه وارد این حوزه میشن، دقیقا همه موضوعات رو از برنامه ریزی اولیه گرفته تا به کارگیری خود مردم و نقش و مسئولیت دادن به مردمی که اونجا بودن در اجرای مأموریت‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلی که در این حوزه خدمت رسانی بعد از زلزله بوده رو علی‌رغم این که شرایط خاص اون زمان به لحاظ ساختاری که بر حکومت بوده و جلوگیری از خدمت رسانی حتی از ناحیه خود دولت به مردم رو هم به اون شکلی که باید بشه داشتن، این حضور باعث میشه که حدوداً 45 روز رو مقام معظم رهبری اونجا حضور داشتن و جمعی از طلبه و روحانیونی که از مشهد مقدس حضور پیدا کردن باعث تسکین آلام مردم اون منطقه شدن. در این باز هم سخنرانی های و بحث هایی رو در اون بین مردم در روستاهای مختلف داشتن که این بهانه باعث شد که حالا چند سال شده که روز 13 شهریور ما رو به نام روز فرهنگ فردوس نامگذاری شده بود. ما با پیگیری که انجام دادیم با مجموعه سازمان بسیج و سازمان بسیج سازندگی کشور که این تاریخ رو بیایم به عنوان مبدا حرکت‌های جهادی روش بحث کنیم و این شروع فعالیت‌های جهادی رو به عنوان اولین حرکت جهادی رو خود از آقا و به عنوان پیشروی در فعالیت‌های جهادی معرفی کنیم که بر این اساس ما برنامه‌ریزی کردیم و یه همایش ملی رو انشاءالله قرار از روز 13 شهریور ما با حضور حدوداً 600 نفر از نخبگان جهادی سراسر کشور و همچنین مسئولین کشوری و لشکری انشاءالله برگزار کنیم. در حاشیه این جلسه هم چون موضوع از طریق دفتر نشر آثار مقام اعظم رهبری هم داره پیگیری میشه،
بله،
آثاری که مربوط به اون زمان هست و صحبت‌هایی که شده و این همه در قالب یک کتاب خاطراتی جمع‌آوری شده و انشاءالله اون روز این کتاب هم رونمایی خواهد شد و منبعی خواهد بود برای استفاده بینی یک جهادگران از این موضوعات و آموزش‌هایی که مبانی حرکت‌های جهادی و مدیریت جهادی رو بتوان داشته باشند. در این ایام از 11 تا 13 شهریور ما انشاءالله ما حضور این 600 نقطه جهادی رو در این منطقه خواهیم داشت و هم کارگاه‌های تخصصی برای این عزیزان پیش بینی شده که این موضوع به صورت کامل و دقیق توسط خود دفتر نشر حضرت آقا انشاءالله توضیحاتش و جلساتش و کارگاه تخصصیش برگزار خواهد شد و حضور در اون نمایش اصلی رو خواهند داشت. در حاشیه این ما خدمت رسانی گروه های جهادی رو هم پیش بینی کردیم که از حدوداً 3 شهریور ما شروع شده در اون منطقه و شهرستان های مجاورش و سطح و عثمان و خراسان جنوبی که در اواخر این هفته انشاءالله ما رزمایش جهادگران دامپزشکی کشور رو هم در این منطقه و سطح کل عثمان انشاءالله خواهیم داشت که به این بهانه انشاءالله خدمت رسانی جهادگران به مردم عزیز رو هم داشته باشیم. در حاشیه‌اش نمایشگاهی هم برپا شده به عنوان نمایشگاه اقتصاد مواتی دانشمندان و ظرفیت‌های اشتغال زایی عثمان که هم مشاغل خرد و خانگی و هم تولیدات این عزیزان رو برای عرضه هم برای نمایش و هم برای فروش انشاءالله در حاشیه این اجلاسیه به مدت 3 روز هم برقرار خواهد بود و بازدید این عزیزان رو هم خواهیم داشت.
انشاءالله. خیلی متشکرم. آرزو میکنم که این اجلاسیه خیلی خوب برگزار بشه و به اهدافی که از پیش تعیین کردین برسید. متشکرم از شما آقای هنری.
سپاسگزار جناب سرهنگ و خداحافظ شما.
تشکر. خدا نگهدار.
سرزمین من برای ورق زدن دفتر تاریخ سرزمین من اینجا باشید در ایستگاه فرهنگ. موج اف ام ردیف 106. غیر از جمعه ها هر روز از ساعت 12:45 تا ساعت 14. در آستانه 9 شهریور سال روز ربوده شدن امام موسی صدر هستیم و این مجال و درنگی است برای تأمل بیشتر در سیره ایشان و آشنایی هرچه تمامتر با ابعاد شخصیتی این بزرگوار.
آقای صدر در ایران متولد شده است و ایرانی است و با من سوابق زیاد دارد.
اون وقتی که امام موسای صدر برادر ارزشمندمون رفت لبنان، اولین کاری رو که دید لازم انجام بده این بود که مدرسه ای درست کنه تا بچه های شیعیان درس بخونن.
درباره دختران امام موسی صدر بیش از پسران نگران بود. دخترانی که برای کار از جنوب به بیروت می رفتن تا کلفتی کنند و این امام موسی صدر را به شدت رنج می
دهد. عزیز گم شده،
امام موسی صدر میگه که رابطه خلیفت اللهی یعنی ما نماینده خدا میشیم روی زمین، که حالا آثارش و اینا رو من کاری ندارم، اون خودش یه موضوع دیگه است، اما میخوام به اینجا برسم. راه تحققش چیه؟ یعنی ما چه کار بکنیم به این مقام میرسیم؟ چون ذاتی نیست، اکتسابیه. یکی از راهاش علمه.
مهدی فرخیان، نویسنده، پژوهشگر و مترجم آثار امام موسی صدر.
یعنی اون چیزی که ما رو خلیفه خدا میکنه یکیش علمه. میتونم چند تا در واقع نشانی بدم. بله. یه سخنرانی داره درباره رابطه دین و علم. شما برید ببینید اونجا چقدر علم تکریم میشه و چه نگاهی داره. یا باز یادم میاد یکی از دانش آموزان یه جایزه‌ای گرفته، امام موسی صدر اونجا درباره علم و اهمیت علم صحبت میکنه. اصلا فوق‌العاده است، خیلی جالب توجهه که یک روحانی توی لبنان و بعد در عرصه عملم که از هنرستان شما بگیرید تا اینکه خودشون توی دبیرستانا، تا اینکه تلاش میکرد برای شیعیان مدرسه سازی بکنه، برای دختران چه کار بکنه. ببینید این علم ساینس ها، علم تجربه، یعنی منظور مثلا علم دینی و این چیزا نیست، علم یعنی بری علم یاد بگیری. چقدر تلاش کرد که لبنانی ها توی دانشگاه های و جاهای مختلف، من الان اردن رو یادم میاد، بورس بگیرن و برن دانشگاه. تشویق میکرد که برن مثلا اروپا. علم در نگاه امام موسی صدر یکی از راه‌های تحقق اینه که ما به مقام خلیفت اللهی برسیم.
ویژه برنامه امام موسی صدر را سه شنبه 8 شهریور ماه ساعت 20:30 دقیقه از رادیو فرهنگ بشنوید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
ساعت 13:26 دقیقه است و در سرزمین من همراه شما هستیم. شهر دامغان یکی از کهن‌ترین شهرهای باستانی سرزمین ماست که قدمتش به بیش از 6000 سال میرسه و این شهر تاریخی که در گذشته به نام صد دروازه هم شناخته میشده یکی از مهمترین پایتخت‌های اشکانیان به شمار میرفته. دامغان در دوره اسلامی به ویژه در دوره سلجوقیان و ایلخانان مغول به عنوان یکی از مراکز مهم ایران شناخته می شده و جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی پرشماری هم داره که در بخش کهن‌دیار قرار هست درباره یکی از این جاذبه ها بیشتر بشنویم از زبان آقای احمد نژاد استاد دانشگاه.
خب بله، همونطور که خانم گردگاه توضیحات لازم رو دادن، امروز میخواهیم به دامغان بریم و یکی از آثار تاریخی دامغان رو با آقای احمد نژاد نگاه بکنیم و بیشتر باش آشنا بشیم. جناب آقای احمد نژاد، به شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و بسیار خرسندم که این شانس رو داشتم باز هم در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه باشم.
متشکرم، ما هم خوشحالیم که این امکان فراهمه که همچنان با شما هم کلام باشیم. و من داشتم به این فکر میکردم که چه خوب کردین که این هفته در واقع خیلی منسجم داریم به برج‌ها نگاه میکنیم با شما. امروز هم گویا قراره که به یکی از برج‌ها در دامغان نگاه بکنیم.
برای همینطور است، قرار است که امروز شرحالی از برج مهماندوست خدمت شما بدیم که در فاصله 16 کیلومتری شهر قدیمی و تاریخی دامغان قرار گرفته.
بله.
خب مهماندوست هم به همین منطقه بسیار قدیمی هست و به لحاظ تاریخی ما هم تپه‌هایی پیش از تاریخی و هم تپه‌های دوران تاریخی داریم و هم به هر حال این برجی که با ارتفاع نزدیک به 15 متر و در 12 ضلع ساخته شده، به لحاظ معماری هم جزء بناهای یادبودی و آرامگاهی به حساب میاد و با توجه به کتیبه‌ای که بر روی این بنا به خط کوفی نوشته شده، بنا در سال 490 هجری قمری مطابق با سلطنت سلطان سنجر سلجوقی ساخته شده. به لحاظ شباهت ما میتونیم این رو با برج طغرل در شهرقی هم مقایسه بکنیم که تقریبا از یه الگو استفاده کردن، در قسمت بیرون 12 ترکی و در قسمت داخل مدور و دایره‌ای که هر چیز رو به سمت بالا میره یک حالت استوانه‌ای هم پیدا میکنه. به لحاظ تزینات وابسته به معماری ما میبینیم که از زمانی که ساقه برج تموم میشه، جایی که میخواد به بالا بره، در دو ردیف مقرنس کاری های انجام شده که رو به جلو اومده. یک ردیف آجرهای تراشدار و آجرهای اسفانگی ساخته شده، در قسمت بالای اینها یک ردیف در واقع شرح حال ساختن برج نوشته شده به خط کوفی و باز هم در قسمت بالاتر از این و انتهای بخش گلوی برج ما میبینیم که خطی با خط معقلی، یعنی خط بنای